گفتگوی میکنیم با جناب غلام عسکری و توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب عسکری.
درود بر شما.
البته من خدمت شنوندگان بگم که جناب عسکری فعال حقوق کارگری هستند و مقیم بلژیک. درود به شما میفرستم و از شما البته دو تا سوال دارم. سوال اول مطرح میکنم که وضعیت حقوق بشر در حکومت ولایت مطلقه فقیه و سرکوب سیستماتیک فعالین رو در عرصه‌های مختلف لطفاً بر ما یه مقدار توضیح بدید. البته ما تمام مردم میدونن که شرایط حقوق بشر در ایران به چه صورت هستش، ولی ممکنه یک ناگفته هایی باشه برای بعضی از افراد که در جریان نباشن، یک روشنگری هایی بشه که ممکنه خیلی ها باز در رابطه اطلاع نداشته باشن. لطفاً به این مسائل بیشتر اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. من ضمن درود به شما و بعد اصلا در کانون رادیوی پارس سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید تا بتونم به گوشه از آنچه که طی 38 سال عمر سیاه حکومت جهل جور جنایت فساد آخوندی بر ایران ایرانی روار رفته در اینجا نکاتی رو به استحضار شنوندگان شما برسونم. اما اجازه بدید من قبل از اینکه به این نکات اشاره بکنم خودم رو به صورت کامل معرفی کنم حضورتون. من غلام عسکری هستم، فعال کارگری که 17 سال در تبعیدم و مؤسس و بنیانگذار اولین و بزرگترین و دموکراتیک ترین شوراهای کارگری ایران در مجتمع فولاد اهواز و شرکت‌های تابع و وابسته همزمان با شروع جنگ خانمانسوز 8 ساله ایران و عراق. اما آنچه که لازم است من در جواب جناب عالی عرض بکنم در رابطه با حقوق بشر در ایران کافی است به هیچ خمینی در 12 بهمن 1357 در هواپیما توجه لازم رو داشته باشیم. از اونجایی که این هیچ بزرگ دقیقاً تنها حرف راستی بود که خمینی برای آمدن به ایران زد، یعنی هیچ گونه احساسی نسبت به ایران ایرانی نداره پس از 15 سال به اصطلاح تبعید، که البته من تبعیدش رو به شکلی که الان مشخص میکنم برای شنوندگان عزیز اینی که در سال 1964 یا همون 1342 خورشیدی که مصادف بود با تبعید خمینی به ترکیه، فردی جاسوس کارکشته به نام میس لیمتون انگلیسی دقیقاً در اون زمان با توجه به جریان کودتای ننگین استعماری ارتجایی و امریکایی 1332 علیه دولت شادروان دکتر مصدق، ایشان اعلام کرده بود که نه مصدق و نه شاه، بلکه در ایران باید با توجه به ساختار اجتماعی که وجود داره یک حکومت ولایت فقیه اسلامی شیعه به وجود بیاید، چرا که این کشور با توجه به این که کشور ما و سایر کشورهای غربی نیاز به نفت این کشور دارن، اگر این کشور به سوی مدرنیته و به سوی آبادی و آزادی برسه و مردم به آگاهی حد اکثری برسن خارج از کنترل ما میشه. به این لحاظ میسلینتون از همون دوران این حکومتی که در سال 1157 یعنی 22 بهمن 1157 انقلاب در واقع ضد سلطنتی ایران رو مصادره کردن و در اختیار خمینی گذاشتن، و پیش از اون هم میتونیم به اسناد رسمی که توسط ویکیلیکس و سایر افراد آگاه اعلام شده ما میتونیم سندیت بکنیم جریان نشست جیسکاردسن، جیمز کالاهان، هلموت شمید و جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در جزیره گوادلوپ فرانسه برای اینکه شاه برود و خمینی بیاید. و این برنامه از اونجا آغاز شد که خمینی وقتی که وارد ایران شد به عنوان ولایت فقیه و دخالت دین در دولت نشانگر این بود که حقوق بشر نمیتواند با این جریان دخالت دین در دولت همراه و در واقع سنخیت داشته باشه. به این خاطر ما میتوانیم بر پایه حکم حکومتی ولایت مطلقه فقیه که یک نفر قیم در بالا نشسته و 80 میلیون یا 20 میلیون یا 30 میلیون جمعیت هر کشوری که این نوع حکومت ها در آن پیاده بشه، مشخصا یک نفر قیم و بقیه امتن نه ملت. و به همین لحاظ اولا جمهوریت بیمعنی میشه، مجلس و پارلمان بیمعنی میشه، قوای سگانه هم از مجریه قضاییه و در واقع پارلمانی بیمعنی میشن و حقوق بشر با توجه به دستهای پنهان پشت این حکومت که استفاده های ابزاری طی 38 سال گذشته در منطقه خاورمیانه تا شمال افریقا از این حکومت در وجود آمدن طالبانیست و توتالیتر و تروریست و سایر گروه های در واقع بنیادگرا کردن و منطقه رو شخ زدن و از نظر استراتژیکی و منافع مالی خود را در واقع منافع خود را تضمین کردن، حقوق بشر نمیتواند در ایران معنی داشته باشه. به این دلیل که در سال 1358 یعنی اولا در سال 28 مرداد 1357 وقتی توسط همین آخوندها که سندیتش مشخصه سینما رکس آبادان با آتش کشیده شد، یک سال بعد در 28 مرداد 1358 حمله سپاه پاسداران به کردستانی که معترض به این جریان بود آغاز شد و از همون لحظه طبق دستور خمینی سرکوب ها شروع شد تا اینکه در سال 1159 با انقلاب فرهنگی دانشگاه ها که قلب تپنده ایران بود به طور کلی سرکوب شد، جریانات کارگری و کارگاهی به طور کلی سرکوب شد و خاطر اینکه دست های جاسوسی پشت پرده میخواستن که این حکومت دوام پیدا کنه، جنگ ناخواسته خانمانسود 8 ساله ایران و عراق رو شروع کردن با تحریکات اولیه خمینی که اعلامهای متعددی داد به ارتش عراق برای سرنگونی صدام شروع شد و در پناه اون جنگ دهه کشتار دهه 60 آغاز شد که در اوج آن در مرداد 1367 هزاران زندانی که بخشی از اونها بیش از حد معمول محکومیتشون هم زندانی کشیده بودن به دست گروه مرگ که توسط خمینی کتبن نوشته شده بود اینها اعدام شدن. و پس از استقرار کامل در واقع این حکومت و اطمینان پیدا کردن از این جریان که میتوانند بمانند، خب رأی مردم نادیده گرفته شد. دلیلش اینه که اولا در طی 11 دوره گذشته که اولین دورش با رأی ملت یعنی بنی صدر توسط خمینی و مجلسش ایشون رد صلاحیت شد و از کشور خارج شد، دومین رئیس جمهور که رجایی بود با نخست وزیرش به تنهایی کشته شد، سومی که خامنه‌ای بود به این شکل به رهبری رسید، چهارمی که رفسنجانی بود که سردار سازندگی شد و در جریان ریاست جمهوری رفسنجانی بدترین ها بر جریان دانشجویی و ترورهای خارج داخل کشور ما از نزدیک شاهد بودیم، و بعد از اون محمد خاتمی رو آوردن بر سر کار که به اصطلاح به عنوان اصلاحات جریان اصلاحات که اون هم در نهایت اعلام کرد که من یک گماشته بیش نیستم و تدارکاتچی بیش نیستم. به این خاطر این جریان اصلاحات رو هم پیش کشیدن به خاطری که 8 سال به عمر این رژیم افزوده بشه. و پس از اون گماشته خامنه ای به نام محمود احمدی نژاد بر سر کار آمد که در دوره اون بدترین ها بر ایران ایرانی روان رفت که فقط من به عنوان یک متخصص به 800 میلیارد دلار پول نفتی که در واقع در سطح بین الملل فروخته شد اینها برباد دادن و ایران رو بیش از بیش نزد جوامع بین الملل بی اعتبار کردن. اکنون سؤال من از تمام سران دولهای به اصطلاح مدعی حقوق بشر و دموکراسی، سؤال من این است که این رژیمی که به علت نقض آشکار حقوق بشر، سرکوب آزادی ها، سرکوب شهر، آزادی های شهروندی، جنایت علیه بشریت، دست داشتن در تمام ترورهای خارج و داخل کشور، حمایت از تروریسم بین الملل و 63 بار محکومیت گرفتن در جوامع بین المللی، چگونه است که شما با این رژیم همچنان در حال مماشات و معامله و رفت آمد و نشست و برخاست و هر زمان هم که اعلامیه یا قطعنامه علیه این رژیم به علت نقض آشکار حقوق بشر و زیر پا گذاشتن تمام قوانین و موازین بین المللی زیر آن می نویسید غیر الزام آور، یعنی این حکومت همچنان توسط دارندگان حق ناعادلانه وتو مسئول است. چرا؟ به خاطر که این رژیم با استفاده ابزاری از منافع ملت ایران و در فرق نگه داشتن ملت ایران و سرکوب ملت ایران از حاصل دسترنج زحمتکشان و کارگران سراسر کشور به دول قدرتمند جهانی که صاحب حق وتو هستن باج میدهد و به همون جنایت خود ادامه میدهد که میتوانیم در فرق، فلاکت، فساد، اعتیاد، تنفروشی، اعضای بدن فروشی، بچه فروشی و ناهنجاری های متعدد اجتماعی این رژیم به این دول قدرتمند باج میده، از حاصل دسترنج مردم باج میده تا بتونه همچنان به جنایت خود ادامه بده که رکورد های این رژیم جنایتکار در اعدام های سالیانه چه پنهان و آشکار مشخصه، در سرکوب روزنامه‌نگاران، در سرکوب دانشجویان، در سرکوب زنان فعال حقوق فمینیستی، در فعالین کارگری، فعالین معلمان، فعالین بازنشستگان و سایر فعالین مدنی، فعالین حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی، زندانیان، تعداد زندان‌های ما به ده‌ها برابر رسیده، تعداد در واقع کشته شدگان و اعدامی‌های ما صدها برابر از رژیم شاه شده که بنده خود به عنوان یک زندانی سیاسی در نظام اعلام میکنم که اعدام‌های جمهوری اسلامی ده‌ها برابر بیشتر از رژیم شاه شده. به همین خاطر این رژیم با توجه به دخالت دین در دولت و وجود ولایت مطلقه فقیه و ارگان‌های تحت نظر او و منصوب شده او بر تمام سراسر کشور و بالاخص امامان مفتخر جمعه شنبه و یک شنبه، این حکومت نمیتواند سنخیتی با وضعیت کنونی حقوق بشر و دموکراسی در جهان داشته باشه و ملت ایران باید آگاه باشند که این حکومت با توجه به استفاده ابزاری از دین و روایت های پوسیدی قرون وسطایی و پیامبران و امامان امامزاده ها، همون هایی که در 1400 سال پیش به کشور ما حمله کردن و یورش بردن، متاسفانه اکنون بخش بزرگی از ملت ایران همون کسان رو میپرستن، در صورتی که ما در کنار، مثلا در کنار روبروی قبر امام حسین قبر بزرگ مردی رو داریم به نام امیر کبیر، در روبروی قبر محمد بن جعفر قاتل مردم دستور و شوشتر قبر مرد بزرگی رو داریم به نام یعقوب لیث صفاری، و قبر بابک خرمدین رو داریم در آذربایجان، و سایر بزرگانی که برای ایران رشادت کردند. اما امروز این حکومت که بر سر کار اومده یک توطئه بین المللی بوده که اگر قرار بود بر پایه حقوق بشر و رعایت حقوق موازین بین المللی رعایت بکنه، این حکومت یک سال نمیتونست دوام بیاره.
جناب عسکری،
اما از جناب
لطفاً بفرمایید که یک همچین رژیمی که بر سر قدرت هست و 38 ساله که جنایت کرده و با میس منیجمنت و کراپسیون مملکت رو داغون کرده، حالا یک انتخابات به اصطلاح در پیش رو داریم که بازی انتخابات، بیشتر شرایط انتخابات در این حکومت آخوندی با توجه به بی‌اثر بودن رأی و خواسته‌های مردم چگونه باید ضمن بایکوت یا تحریم نمایش موسیقی انتخابات به کلیت رژیم آخوندی نگفت یا چه روشی باید استفاده کرد که مردم دو مرتبه فریب نخورن، دو مرتبه انتخاب بد و بدتر نکنن و همینجوری هی این رژیم به عمر خودش ادامه بده و مردم هم سرکوب میشن و ناراحتن و ناراضی هستن؟ چه کار باید بکنن؟
اولا همچنان که اشاره کردم به 11 دوره ریاست جمهوری در واقع و 12 آن در 29 اردیبهشت 1396 قرار برگزار بشه، من جهت اطلاع شنوندگان شما به سرعت به افرادی که کاندید شدن اعلام نام اونها را فقط اعلام میکنم. حمیدرضا بقایی از یاران احمدی نژاد و دزد بزرگ و که محکومیت به اصطلاح ظاهر زندانی هم گرفته، محمد مهدی زاهدی نماینده مجلس سپاه پاسداران، سید محمد قرضی یک مضحکه‌ای که در جریان دوره قبل که قبلا وزیر نفت بود و در دوره قبل هم با شرایط او آشنا هستیم، مصطفی کاکبیان، عبدالحسین مقتدایی استاندار پیشین خوزستان از سپاه پاسداران، سید مصطفی میرسلیم از مؤتلفه جنایتکار، سعید یاری از دفاع منافع ملی که آقای احمدی نژاد فقط 800 میلیاردش گم کرد، این دفاع ملیش بوده، غلام حسین الهام که وضعیتش کاملا در دوره احمدی نژاد و پیش از اون کاملا برای ملت ایران مشخصه، مرداد برزپاش که وضعیتش کاملا بیوگرافیش برای ملت ایران مشخصه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس، سعید جلیلی از سپاه پاسداران که وضعیتش در دوره‌های قبل کاندیدا مشخص، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روحانی که این روحانی که به اصطلاح حسن فریدون یا تازه مسلمان روحانی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه 29 سال رئیس شورای امنیت بود، امنیت ملی بوده، که اولین کسی بوده که خمینی جنایتکار رو امام خطاب کرده، علی شمخانی از سپاه پاسداران که وضعیتش کاملا در جنایت سرکوب مشخصه، محمد عارف که یه آدم خونسای بی خود که مشخص وضعیتش، رستم قاسمی وزیر دزد نفت احمدی نژاد که در 800 میلیارد دلاری که دزدیده شده دستش کاملا آلوده است، محمد باقر قالیباف که در جریان 1178 جریان دانشجویی اعلام کرد که من دانشگاه رو سرکوب کردم و الان شهردار بی لیاقت و جنایتکار تهران، علی متحدی که نایب رئیس مجلس مشخص وضعیتش، الیاس نادران نماینده مجلس مشخص، علی نیکزاد وزیر پیشین را ترابری از سپاه که مشخص وضعیتش، محمد رضا عارف که مشخص وضعیتش و سایر الیاس نادران علی نیکزاد و فلان، اینها کسانی هستند، ما همه اینها رو میذاریم در یک کف ترازو، محمد خاتمی رو میذاریم در یک کف ترازو، آیا کدام یک از اینها از نظر سواد و تدبیر و اخلاق و منش و لیاقت بهتر میتوانستند در جمهوری اسلامی بهتر از محمد خاتمی باشند؟ یا در مقابل حکم حکومتی کدام یک از اینها میتونه در راستای منافع ملت ایران که از نظر فقر و فلاکت اقدام به تن فروشی میکنن، اقدام به بچه فروشی میکنن، اقدام به سایر ناهنجاری اجتماعی میکنن، آیا کدام یک از اینها میتونه از دستور ولی فقیه خارج بشه که ملت ایران بخواد بره به اینها رأی بده؟ اما طریقه عدم پاسخگویی به این ترفندهای جنایتکاران رژیم راهکار داره، یک از راهکارهاش، اولین راهکارهاش، تشکیل هسته های آگاهی بخش سراسری درون کشوره، یک. دومی نافرمانی مدنی است که باید الان با توجه به شکاف هایی که در درون رژیم وجود اومده و جنگ گرگ ها بر سر ثروت و قدرت آغاز شده، باید ملت ایران نافرمانی های مدنی رو شروع بکنن. و سوم، با توجه به این که 38 سال این رژیم نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب های آزادی این ملت رو کرده و اعدام بهترین فرزندان ملت رو در به صورت علنی در ملأ عام انجام داده و عامل تمام ناهنجاری هاست، ملت ایران باید از این گذشته 38 ساله درس بگیرن و خود بشن به عنوان محوریت پاسخگویی نه به رژیم ولایت مطلقه فقیه و نرفتن به پای صندوق های جعلی که در سال 1188 وقتی که نمایندگان در واقع کاندیدهای ریاست جمهوری رأیشان پیشاپیش مشخص بود، اما با حکم حکومتی ملیجت آقا که در جریان ترورهای داخل و خارج کشور تدارک چی آقا بوده، محمود احمدی نژاد رو که به اصطلاح نظرش با نظر آقا همسو بود اعلام کرد که ایشون رئیس جمهوره. من میگم ایشون رئیس جمهوره. و وقتی که با اعتراض مردم در کف خیابون ها مسالمت آمیز روبرو شدن، دست به اون کشتار بزرگ زدن که الان من بر روی یک بوم نقاشی 220 نفر شهید معترض همون جریان 88 رو با آقای عبدالکریم لاهیجی در یک جلسه نشان دادم. پس این رژیم اگر اعلام میکنه که انتخابات هرگز در دوره 38 ساله معنی انتخاباتی وجود نداشته، به خاطر اینکه کسی که از صافی شورای نگهبان رد میشه یعنی سرسپردی ولی فقیه، کسی که از صافی شورای نگهبان رد میشه یعنی کسی که میدونه سرسپرده است و کاری در جهت منافع زحمتکشان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان بی سرپرست، زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی و معلمان نمیتونه انجام بده. اگر اینها میتونستن انجام بده، تمام اینها میبایست در زمان محمد خاتمی یعنی دوران اصلاحات انجام میشد. ولی ما دیدیم که در دوران محمد خاتمی به عنوان اصلاح طلبی بدترین ترورهای داخل خارج کشور انجام شد. یعنی ایشان اشک ریخت و فریاد زد که ملت من یک تدارکاتچی هم. کدام یک از این چهرهای منحوسی که الان جلوی منه عکسشون، کدام یک بهتر از محمد خاتمی میتونست زندانها رو برچینه، اعدامها رو برچینه، نقض آشکار حقوق بشر رو برچینه، از روزنامه‌نگاران دفاع کنه، از جنبش دانشجویی دفاع کنه، از جنبش کارگری دفاع کنه، از جنبش معلمان دفاع کنه؟ رژیمی که کارگر معدن که من به عنوان متخصص بدترین و سختترین کار رو در معدن میبینم در دنیا، کارگران معدن طلای آقدره رو میارن در منه عام شلاق میزنن. آیا این رژیم رژیمی است که باید ملت ایران پس از 38 سال بها دادن پای صندوق های رأی این رژیم بره؟ ما باید با خارج نشینانی که در واقع نیروهای خارج نشین، نیروهای عاشق رهایی ملک ملت ایران، باید با هسته های داخلی کشور ارتباط برقرار بکنیم و از حالا اعلام بکنیم که به کلیت رژیم ولایت مطلق فقیه نه میگوییم و هرگز در دوره 12 ریاست به اصطلاح جمهوری که هرگز معنی واقعی جمهوریت نداشته اعلام میکنیم که این نمایش انتصاباتی رو تحریم میکنیم، بایکوت میکنیم و پای این صندوق ها نخواهیم رفت. و با آگاهی کامل من اطلاع دارم این هسته ها به تدریج در حال تشکیل شدن هستند و خوشبختانه در خارج کشور هم ما همسویانی داریم که میتونیم با یاری اونها این آگاهی رو به داخل کشور برسونیم و با تشکیل این هسته ها این نمایش انتصاباتی رو بایکوت کنیم تا رژیم مشخص بشه بعد که باید برود. و ما تنها راه رهایی ملک ملت ایران رو سرنگونی رژیم جنایتکار مطلقه فقیه میدونیم و این رژیم هیچ سنخیتی با زمان حال در جهان برای ملت ایران و ملت منطقه که واقعا عامل اصلی اون چیزی که در منطقه خاورمیانه و ویرانی هایی که میبینیم و آوارگی هایی میبینیم تفکر متحجر خمینی بوده که در همون کتاب میس لیوینگتون برای ولایت فقیه اومده و جریانش از سال 1342 رقم خورد و امروز ما شاهد ویرانگری های این تفکر متحجر هستیم. به امید این که رژیم ملت ایران این بار آنگونه عمل بکنه که ولی فقیه اعلام بکنه که صدای شما رو شنیدم، اعتراض شما رو شنیدم و اعلام و نمایندگان واقعی ملت ایران اعلام یک رفراندوم بزرگ بکنن که بتونن این رژیم رو در مقابل رفراندوم ملت ایران وادار به عقب نشینی و سرنگونی کنن.
جناب عسکری، دوستی تماس گرفتن و سوال کردن که چه میتوان کرد، کارگران و معلمان چه باید بکنند با توجه به سرکوب رژیم، چگونه می توانند سازماندهی بکنند و سازمان پیدا کنند؟
خوشبختانه الان که من اطلاع دارم در سراسر کشور جنبش های کارگری و معلمان و بازنشستگان حتی در شهرستان خود که نه بلکه با همین وضعیت سرکوب و جنایت رژیم به تهران میان در مقابل وزارتخانه های متعدد و مجلس به اصلاح ساختگی رژیم دست به اعتراض اعتصاب میزنن و اکنون ترس در میان ملت ایران شکسته شده. به همین لحاظ روزی ما شاهد نبودیم که خانواده های زندانیان سیاسی جلوی زندان ها برن، ولی امروز ما میبینیم که در تمام شهرستان ها بالاخص در شهرستان های بزرگ خانواده ها متحدن، به اضافه مدافعین حقوق بشر در سراسر کشور و مدافعین حقوق کارگران و معلمان میان همراه با خانواده های زندانیان سیاسی جلوی زندان های متعدد رژیم در سراسر کشور تجمع می کنند. به همین خاطر اینجا نشان میده که تحول بزرگی ایجاد شده و لازمه که نیروهای سازمان ها و گروه ها و احزاب خارج کشور با استفاده از همین راه با نیروها و هسته های داخل کشور ارتباط برقرار بکنن تا بتونن این مسئله رو در همچنان که در سال 57 قبل از به اصطلاح انقلاب 22 بهمن 1357 ما انجام دادیم، هسته ها رو به سراسر کشور اعزام کردیم، هسته های کارگری، هسته های دانشجویی، هسته های اونهایی که از زندان آزاد می شدن، اینها رو به سراسر کشور اعزام کردیم و با ارتباط دیری با نیروهای دیگه باعث شد که نیروهای در ابتدا و در رأس همه جنبش کارگری شریان اقتصادی رژیم شاه رو قطع بکنه و که بخشی از همون نافرمانی مدنی بود که اعلام کردم قطع بکنه و رژیم شاه سرنگون بشه. البته گذشته از اون دستای پنهانی که عرض کردم پشت پرده، اما اکنون وضعیت رژیم به گونه ایست که هسته های مقاومت در داخل و در خارج کشور خوشبختانه تشکیل شدن و رو به تدریج رو به ازدیادن و با توجه به اطلاعیه ها و اعلامه هایی که ما و فعالین دیگر در از خارج کشور به داخل کشور میفرستیم، راندمان بسیار خوبی رو ما میبینیم و به طور یقین این رژیم مجبور به عقب نشینی و سرنگونی خواهد شد و این انتخابات و نشانه این سخن من در انتخابات 12 ریاست جمهوری به اصطلاح رژیم مشخص خواهد شد.
آیا شما پیشنهادی دارید برای اینکه یعنی فکر میکنین که اگر که آلترناتیوی وجود داشت میتونست سرنگونی این رژیم رو تسریع ببخشه و سازماندهی ایجاد بکنه در داخل، یا اینکه افرادی که شما میگین هستهایی که در ایران هستن اونها به تنهای خودشون میتونن این نقش بازی بکنن؟
به باور من تمامی خانواده های جانباختگان دهه 60 تا کنون، فعالین کارگری، فعالین مدنی، اساتید مجرب دانشگاهی، دانشجویان، فعالین مدنی، قومی و عقیدتی خود به تنهایی در ایران و با اراده عمومی ملت ایران میتونه یک آلترناتیو قوی باشه. البته در زمان سرنگونی افرادی ما در خارج کشور داریم که میتواند مکمل اون آلترناتیو باشه. چرا؟ با توجه به این که ما تجربه تلخ 1357 داریم که خمینی رو به عنوان فرشته وارد ایران کردن که دیدیم یک دیو غول پیکر بود، اکنون ما این تجربه رو داریم در دست و باید با پیوند اراده ها اجازه ندهیم که دول استعماری و سرمایه‌داری سراسر دول غربی و شرقی آلترناتیو جدیدی رو وارد ایران بکنن، که اگر این کار کردن ما باید 4 دهه دیگه به همین وضعیت نامناسب گرفتار بشیم. من معتقدم ملت ایران به مجموعی ملت ایران، ملتی که آسیب دیده، ملتی که درد کشیده، ملتی که فقر کشیده، ملتی که داغ دیده، میتواند بهترین و آگاهترین آلترناتیو باشه که مجلس مؤسسان در ایران با کمک نیروهای آگاه و عاشق خارج کشور این آلترناتیو وجود بیاد و یک حکومت مردم سالار با رأی آزاد بدون دخالت دین در دولت بدون دخالت دین در دولت شروع به کار بکنه و با تشریک مساعی و همفکری و به دور گذاشتن تضادها. چرا؟ به خاطر من بیاد دارم در رژیم شاه بدترین ضربه رو ما نیروهای سیاسی از تضادهای درونی خوردیم. بدترین ضربه ها رو پس از انقلاب 1357 از تضادهای سازمان ها و گروه ها و احزاب های سیاسی خوردیم. به همین خاطر من در تمام سخنرانی هایی که در کشورهای مختلف داشتم از نیروهای سیاسی خارج کشور تقاضا کردم این تضادهای کهنه رو دور بریزید، چرا که ملت ایران بها داده و حاضر نیست که دوباره به علت داشتن تضادهای شما با احزاب و رنگ ها و نمیدونم فضها و دیدگاه های دیگه دوباره 4 دهه دیگه بها بده. الو
بفرمایید، ادامه بدید.
به این خاطر آلترناتیو با اراده ملت ایران باید ساخته بشه. الو
فرمایید، ادامه بدید شما.
صدای دیگه هم میاد در
بله بفرمایید، ادامه بدید.
بهترین آلترناتیو و سازنده ترین و تاثیرگذارترین آلترناتیو اراده ملت ایرانه با توجه به تمامی آنچه که برشمردم و کمک نیروهای آگاه و عاشق ایران ایرانی که 37 سال 36 سال 35 سال با زمانهای متعدد در خارج کشور فعالند. به این خاطر من از همینجا اعلام میکنم از تمام نیروهای سیاسی خارج کشور تقاضا دارم تضادهای گذشته و کهنه رو دور بریزن تا این رژیم جنایتکار رو سرنگون کنیم، آنگاه ملت ایران تعیین کننده ساختار حکومت آینده‌ای باید باشه که دخالت دین در دولت وجود نداشته باشه و این حکومت حکومتی باشه که با رأی آزاد ملت بر سر کار میاد و برای منافع ملت، عدالت اجتماعی، استقلال آزادی و رعایت تمام اصول مبانی دین حقوق بشر مبنای شرایط روز، نه به صورت رژیم ولایت مطلقه فقیه که صحبت از حسن و حسین و صدیقی و کبرا میکنه. ما باید بر مبنای شرایط روز حکومتی رو وجود بیاریم که دین، ما احترام میذاریم به عقاید مردم اما دین نباید وارد دولت بشه. به همین خاطر اراده ملت آلترناتیو واقعی آینده خواهد.
جناب عسکری، همکار من سوال دارن از شما که توجهتون رو به سوالشون جلب میکنم.
بفرمایید.
درود میفرستم به شما جناب آقای عسکری عزیز.
در خدمتم.
با تشکر که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. آقای عسکری، یه سوالی که برای من پیش اومده با توجه به صحبت‌هایی که شما کردین. خب ما میدونیم که در داخل ایران بحث در واقع تجزیه طلبی خیلی شدت گرفته و گروه های تجزیه طلب هم فعال شدن. از یه طرف خب مردم ایران از این ترس دارن که جنگ داخلی پیش بیاد و به قولی مثل ایران بشه مثل سوریه و عراق. برای اینها چه تدابیر شما دیدین و چه نظری دارین در این زمینه؟
بله، حضورتون عرض کنم که من کاملا در جریانم و در ارتباط با توجه به ساختار زندگیم و ساختار کاری و ساختار فعالیتی که در کشور دارم با هسته های خودم، به این خاطر اعتراف کامل دارم که این نوع تفکر تجدید طلبی هیچ گونه جایگاهی نزد اکثریت ملت ایران نداره. این رو من با یقین حضور شما عرض میکنم. اون چی که اینها اعلام میکنن اهم از فدرالیزم که 90% ملت ایران اصلا نمیدونن ساختار فدرالیزم به چه شکل هست، با توجه به ساختار شکنی های جمهوری اسلامی عرض میکنم. و از طرف دیگه تجدید طلبی به هیچ عنوان در ساختار جغرافیایی ایران و با توجه به تفکری که امروز خوشبختانه ما در سال 1357 طبق بررسی که کردیم 1.5% در 36 میلیون ملت ایران آگاهی انقلابی داشتیم و روشن فکری، امروز که من با توجه به هسته‌های درونی کشور بررسی کردیم 31% آگاهی سیاسی و روشن فکری در کشور داریم. این خودش جای بسی خوشحالی است که ما داریم به سوی همون 50 به اضافه 1 می رویم. و امروز اگر به صورت اونچه که لازمی یک جامعه دموکراسی طلب هست، یعنی 50 به اضافه 1 آگاهی داشته باشیم، هرگز نه تجزیه طلبی نه شرایط دخالت کشورهای منطقه، نه دستهای استعماری و دول قدرتمند در ایران جایگاهی نخواهد داشت. و من به یقین به شما قول میدهم که در آینده این گونه گروهک هایی که من اطلاع کامل از اونها دارم در ایران جایگاهی نخواهند داشت.
البته من اشاره هم بکنم که جناب عسکری خودشونم بختیاری هستند و فکر نکنند که ایشون از تهران هستند و دارن این صحبت رو میکنند، چون معمولا من توجه کردم دیدم جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک که من داشتم یه مقدار بهشون امیدوار میشدم که بتونن تحت یک پلتفرم بیان یک حرکت درست رو انجام بدن، در بیانیه هاشون من میبینم که بازم اشاره میکنم به اقوام ایرانی. وقتی که صحبت از اقوام میشه اعتراضم میشه. مثلا یک دوستی که کرد زبان بودن میگفتن قوم دیگه شایسته ما نیست، قوم یعنی قوم و قبیله هست، چیز کوچیکه، بقید دست کم گرفتن، تأخیر کردنه.
بله.
نظر من این بود که اصلا چرا قوم رو قرار میدن و صحبت از قوم میکنن؟ خب چرا نمیگن بله. ایرانیان با گویش های مختلف و مذاهب مختلف بله. که یک بله. مسئله برای اینجور بحث ها نذارن که این افرادی که راجع به مسائل صحبت میکنن، من میدونم که ته ذهنشون این مسئله بازی میکنه که یه روزی اینها بخوان مثلا از ایران جدا بشن. و اشاره من یه اشاره میخوام بکنم که این افراد ما باید بگیم تمام ایرانیان با گویش ها و مذاهب مختلف، ولی همه بله. ایرانی هستن در این بله. جغرافیایی که به هر حال به شکل گربه هستش، همه حقوق برابر بله. دارن. مسئله این آب و خاک نیست که التزام عملی ایجاد میکنه برای پیاده شدن قانون اساسی و اینکه حقوق آدم رعایت بشه، بلکه اون
بله.
قانون اساسی که نوشته شده اون باید یه قانون
بله.
اساسی درستی باشه که حقوق تمام شهروندانشون در اون آب و خاک
بله.
در اون منطقه جغرافیایی رعایت بکنه و همه
بله.
از یک حقوق برابر برخوردار هستند.
بله.
حالا
بله.
فرضاً من تهرانی یا شمایی که بختیاری هستی یا افراد دیگه که یکی کردی صحبت میکنه، یکی نمیدونم ترکی صحبت میکنه، یکی عربی صحبت میکنه، هیچ فرق نمیکنه. شاید این افراد میتونن یه مزیتی داشته باشن که یه زبان دیگه هم صحبت میکنن و اینها هم
بله.
همون زبان رو میتونن کلاس بذارن، هم برای خودشون که زبان مادرشون حفظ بشه و همین کسانی هم که اگر خواستن برن این زبان یاد بگیرن برن در این کلاس ها زبان یاد بگیرن، ولی
بله.
حقوق همه برابره از همه نظر
بله.
و مشکل ما
بله.
مشکل این نیست که کی زبان چه زبانی رو صحبت میکنه، مشکل ما
بله.
این قانون اساسی است که پیاده کنندگانش
بله.
الان جنایتکارتر از اونی هستن که ما تصور میکردیم و باید
بله.
برای این مسئله مبارزه کرد و یک قانون
بله.
اساسی درستی باشه که اولا مذهب رسمی توش نباشه
بله.
بعد وقتی صحبت از زبان میشه، خب یک زبان رسمی کشوری باید باشه که افراد بتونن با همدیگه کامیونیکیشن داشته باشن. اگه از این
بله.
قسمت ایران کسی میره اون ور میخواد بره کار بکنه، بتونن همدیگر بفهمن، ولی خب زبان
بله.
مادریشون هم رعایت بشه. بله شما
میخواستی
بله. چیزی بگیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. حضور رو عرض کنم که اون چی که در واقع به صورت سنتی از دیرباز در ایران همچنان باقی بوده و هست و در فرهنگ ایران نهادینه شده، میگویند اقوام رنگین کمان ایران تشکیل دهنده ملت ایرانه. اما همچنان که عرض کردم، اگر ما دچار مجددا مثل 22 بهمن 1357 دچار این شبیخونه استعماری ارتجاعی نشیم، در آینده همچنان که اعلام کردم اراده ملت بتواند اون حکومت مردم سالاری رو وجود بیاره که بتونه قانون اساسی مدرن تو منطبق با شرایط حال بنویسند، مشخصا فرمایش جناب علی کاملا درسته که ملت ایران با گویش ها و مذاهب مختلف اما با حقوق مساوی، این باید در قانون اساسی گنجانده بشه که ترک و لور و فارس و بختیاری و قشقایی و ترکمن همگان بتونن چیکار کنن، دارای حقوق مساوی بشن. و از طرف دیگه این تبعیض، مخصوصا تبعیض جنسیتی، که این یک مسئله بسیار وحشتناکی است که در واقع روایت‌های پوسیدی دینی گنجانده شده که مثلا حق یک مادر نصف فرزند پسری است که از بطن او به وجود می آید. به این خاطر ما باید در قانون اساسیمون تبعیض جنسیتی برداشته بشه، دین از دولت و قانون اساسی خارج بشه، حقوق ملت به صورت مساوی رعایت بشه و به عقاید و عقاید دیگر اندیشان احترام گذاشته بشه تا بتوانیم دارای جامعه‌ای بشیم که دموکراسی به صورت واقعی در اون نهادینه شده. اون دموکراسی اعلام میکنه که بله، زبان کردی، زبان مادری اون منطقه میتونه تدریس بشه، تحصیل بشه، یا لوری یا بختیاری یا قشقایی یا سایر زبانها و فرهنگهای مختلف. اونجا مشخص میشه وقتی که یک قانون اساسی سالم نوشته بشه و مجریان اون مهم مجریان قانون اساسی است، و الا قانون اساسی بر روی کاغذ خیلی میتواند درست خوب باشد، اما مجریان آن که در جمهوری اسلامی بود و پرلطمی که به ملت ایران زدن، مجریانی بودند که در درون کشور خود را سرسپرده یک نفر به نام قیم یعنی ولی فقیه دانستند. به همین خاطر ما الان نمیتوانیم در مورد دموکراسی صحبت بکنیم با وجود ولایت مطلقه فقیه، و من یقین دارم در آینده قانون اساسی نوشته خواهد شد که تمام اون چی که در رابطه با حقوق مساوی، خروج تبعیض جنسیتی و رعایت حقوق بشر و احترام به عقاید و مذاهب و در واقع زبان و فرهنگ و قوم، حالا اگر اونها میگن قوم ملت ایران، جزئی از ملت ایران هستن، چرا؟ به خاطری که ما میگیم جز بخشی از کل است، نه کل بخشی از جز. به این خاطر ما نباید به این مثال دامن بزنیم که مثلا کردستان چی میخواهد، جداگانه یا خوزستان چی میخواهد. نه، کردستان و خوزستان در چارچوبی همان گربه است که بر دیوار آسیا نشسته و هرگز برای در یک حکومت مردم سالار که رعایت حقوق بشر و رعایت تمام اصول انسانی بشود، اینها خواهان تجزیه نخواهند بود و رعایت و احترامشون هم برای کل ملت ایران همچنان پا بر جا خواهد بود.
بله، با سپاس از توضیحات دادید. ما دیگه به پایان برنامه امروزمون نزدیک شدیم و امیدوارم که در فرصت‌های دیگه بتونیم بیشتر راجع به مسائل صحبت بکنیم.
خب من از شما و همکارانتون سپاسگزاری می‌کنم و بسیار سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من گذاشتید.
روز خوبی داشته باشین. امیدوارم که سال جدید خورشیدی هم سالی بسیار پربار و شکوفا باشه برای شما، برای هستی که گفتیم و برای تمام مردم ایران. روز خوش.
بر شما و تمام ملت ایران روز خوش.